جای خوبن، یعنی از نظر فنی همه کارشون درسته و تو قالب تیمی هم ایشالا شکل بگیرن و بدن. یه ذره تیم متفاوت شده با قبل،
متفاوت شده. و ببین یه اتفاقی هم که الان افتاده، آقای قرنایی هم اشاره کرد بهش، در این دوره از رقابت ها و در این برهه زمانی از بچه تیم ملی، ببین خود آقای قرنایی که دومین و آخرین فرصتشه در تیم ملی، یعنی دیگه تیم ملی اگر را... که تیم ملی رو تحویل بده به خاطر ناکامی
دیگه نخواهد،
بعیده که دیگه امیر قرنایی رو به عنوان سرمربی به تیم ملی ببینیم، به خصوص این که امیر قرنایی هم حالا ما اومدیم مثلا به کیروش این همه فرصت دادیم، حالا قبلش بلاژوویچ بود، برانکو بود، نمیدونم اینا، همه علی دایی بود، اینا فرصت دادیم، ولی خب قرنایی رو به خاطر کره که با پنالتی باختیم گذاشتیمش کنار،
خودش همیشه بهش اشاره
کرد بهش. و یکی اینه، دو هم این که ببین الان خیلی از بازیکنای ما میتونم بگم دیگه شاید شانسی برای یک تورنمنتی مثل جام ملت‌های آسیا رو دیگه نداشته باشه. مثلا شما دیگه امید ابراهیمی رو من فکر میکنم دیگه بعد از این رقابت از بازی ملی
برای همین بازی هم کسی فکر نمی‌کرد که امید ابراهیمی باشه.
مثلا کریم انصاری فرد بعیده دیگه، کریم انصاری فرد چهارمین دوره و بعیده.
یکی از خردهایی هم که اصلا به این تیم میگیرن این هستش که این نفرات خیلی تعداد کمشون شاید برای جام جهانی یا تورنمنت‌های بعدی باشن.
اینا رو دارم میگن، ولی متابقین کی میاد توی جام ملت‌های آسیایی که ما ببینیم فوتبال ما خیلی وقت افتخار کسب نکرده. خب ما مدام هی میریم دو تا جام جهانی که با سه امتیاز حذف شدیم، از اون بر خب هر سرمربی بود مثل کیروش میومد، خب ما که دیگه جام جهانی قبلی که دیگه اومدیم مثلا حداقل آبرومندانه از انگلیس ببازیم که خب 6 تا خوردیم، اومدیم مثلا آمریکا رو حداقل یه مسابقه کنیم که با دوستا
بازی با انگلیس رو اینجا گزارش کرد شبکه جوان،
من گزارش کردم. آره بعد اونم جالبه که موقع خبر گرفتنش میخوام بگم که یعنی چی داشتم میگفتم، آها، اونایی که دارم میگن جوونگرایی نکرده امیر قلعه‌ای، کی میاد ریسک بکنه؟ ما الان باید از مثلا بگیم خب باشه، ما مثلا سامان قدوس خیلی خوب رو مثلا میذاریمش بیرون، کریم مثلا مهدی طارمی رو میذاریم، میخوام جوانگرایی بکنیم مثلا فلان بازیکن جوون رو، مثلا سامان فلان، بابا سامان فلان فرصت داره،
بله اصلا وقتش نیست الان.
بعد الان مثلا ما بیایم نتیجه نگیریم، بعد مثلا پرچم اینو دست بگیریم، آقا درسته ما حذف شدیم مثلا از هنگ کنگ هم خوردیم، ولی ما جوانگرایی کردیم.
ولی ببین همه اونهایی که میگن جوانگرایی اگر تیم نتیجه نگیره نفر اولی هستن که خواهند گفتش که آره اینجوری. ضمن اینکه تو پرانتزم بگم رئال بالاخره 4-1 برد، بارسایی ها نمیدونم حالشون چجوریه، ولی رئالی ها الان حالشون خوبه، مراسم در واقع در اعطای سوپرکاپ هم فکر کنم داره انجام میشه، تلویزیون شبکه برشم داره نشون میده.
آره حالا ما صحبت های آقای مکرم دبوبو که خوندیم بزنم به صحبت های امیر قلعه‌نویی بپردازیم. ایشون هم حالا این که میگن آره اونایی که میگن جوانگرایی جوانگرایی، آقای قلعه‌نویی گفتش که من سامان فلاح هم میتونستم بازی بدم، فقط یه دغدغه هم پیش اومد و یه نگرانی به خاطر مصدومیت شجاع خلیلزاده، یه تعویض اجباری انجام داد آقای قلعه‌نویی، و حالا امیدوارم که اصلا فکر کنم رکورد زدن مچ پا رو بعد بنویسن به نام فلسطین،
تیم فلسطین.
این چقدر مچ پا زدن، خیلی مچ پا زدن. و اینکه آقای قلعه‌نویی گفته که انصاری فر رو قائدی هم مزدشون رو گرفتن. ببین من از یه بابتی برای آقای امیرخان قلعه‌نویی خوشحالم، یه سری از بازیکن‌ها رو وقتی که دعوت کرد خیلی انتقاد کردن بهش، و خب ببین به هر حال امیر قلعه‌نویی میاد مقایسه میشه مثلا با فرد به روزی به نام کیروش، خب یا مثلا سرمربی‌های دیگه، ولی خب قلعه‌نویی 7 ماه انصافا با این انتقادات جنگید و تفکرش رو اعمال کرد،
حتی مثلاش واشتا
آره اومدن گفتن که آقا امید ابراهیمی، آقا بی خیال تو امید ابراهیمی رو سر رفاقت دعوت کردی، سر فلان دعوت کردی، ولی تو بازی قبلی گل زد. و میخوام بگم که بیایم یه ذره این اینا که تیره و تارمون رو بعضیامون البته یه ذره تمیزش بکنیم و واقعا به امیر خان قلعه‌نویی هم اعتماد بکنیم. من نمیگم الان امیر قلعه‌نویی تراز اول اروپاست، اما به هر حال امیر قلعه‌نویی کسیه که سالها با فوتبال ایران کار کرده، به هر حال الکی آدم پر افتخار ترین سرمربی در کشورمون نمیشه. کسانی که الان دارن کنار امیر قلعه‌نویی کار میکنن کسانی هستند که بهش ارادت دارن، و الان یک جوی در تیم ملی حاکمه که واقعا زمان کیروش نبود. کیروش انصافا حالا بگیم دیگه، حالا رفته، کیروش به شدت رفیق باز بود، خیلی رفیق باز بود، و اگه مثلا با کسی حال نمی‌کرد حتی اگر خوبم بود می‌ذاشتش بیرون، کما اینکه ما دیدیم بازی با انگلیس زوج به این خوبی کنانی‌زادگان و شجاع خلیل‌زاده رو بازی نداد، و شاید اگر این دوتا بودن ما مثلا نمیگم مثلا
مساوی
می‌بردیم انگلیسو، ولی شیشتا نمیخورد.
شیشتا نمیخورد. آره، چون دفاعمون واقعا اون موقع افتضاح بود. اما تو همین بازی فلسطین هم ما نزدیک 62% مالکیت توپ رو داشتیم. حالا اینکه فلسطین حالا تیم خوبی نبود یا در حد ما نبود، ولی به هر حال وضعیت ایران هم خوب بود.
خوب بود.
میخواییم از بخش ورزشی بگذریم، حتما باید قهرمانی سنگین وزن 20 ساله کشورمون هم بهش اشاره بکنیم در مسابقات رنکینگ کشتی فرنگ زاگرب، که به نظرم دلهره آورترین نفر تو این داستان امین میرزازاده است که یه رقیب جدی پیدا کرده برای سنگین وزن خودش تو کشتی فرنگی، ولی برای ما خیلی جذاب بود. ما تو این وزن همیشه دوست داریم که نفرات برتری داشته باشیم. دستش هم درد نکنه، دمش هم گرم، ان شاءالله که همیشه برقرار باشه.
ان شاءالله با امید خدا، با آرزوی موفقیت برای بچه‌های هم کشتیمون، دمشون گرم، و هم برای بچه‌های تیم ملی فوتبال کشورمون. بازی با فلسطین خوشحالیش امشب تموم میشه. به قول آقای قرنی امشب تو فرس خبری هم گفته بود که هر بازی برای موقعی که فینال رو داره و دنیا همینجوریه، بازی به بازی پیش میره. ما جمعه 29 همین ساعت 21 به مسافت تیم ملی هنگ کنگ میریم و ایشالا گام دوم رو هم محکم برداریم و دیگه امارات هم بزنیم
انشالله.
و بریم برای مرحله بالاتر و حذفی به امید خدای بزرگ.
خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی قلب من این وطن است، خاک مادر زادی خاله اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است. هیچ آبر قدرتکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه مرد اگر تهدن است، گریه ها جرد وطن تا باورد وطن، ما بپر درد وطن مادری شیر زرد، قلب من خانه من خانه زخم تن، خسته هم از جانی که گرفتار تن است، من به مرگ آگاهم مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم دشمن آتش زدن است.
سلام، وقت بخیر. خب برای قانون نوشتن و کمک گرفتن برای اون، من اول از همه سعی میکنم از اون فردی که شایسته است کمک بگیرم برای نوشتن قانونم، کسی که تجربه داره در زمینه اون قانون و بتونه منو راهنمایی کنه، چارچوب های اون قانون درست رو بهم بگه. ممنونم. اینجا شب نیست. خدا نگهدار.
Yeah. به نام خدا. سلام، اگه قرار باشه برای یه قانون زندگی چیزی بنویسم و کمک از کسی بخوام، از اونهایی که صاحب تجربه هستن، یه این کار واردن، دریادلن، سخیم، اینایی که واقعا تجربهاشون رو میشه ازش به نحو احسن استفاده کرد و زیباتر نوشت. علی رازین، شهر شهید احمد شهرزا.
با سلام، من اگه بخوام در واقع یک قانون بنویسم، از خواهر عزیزم آذرجان کمک میگیرم. حالا دلیلش هم بهتون میگم. چون خواهر من هم اصولا کلن یک آدم قانون مداره، همین که خیلی اهل مطالعه است و به خاطر همین مطالعاتی که داره، اگر هر کمکی بخوام میدونم یک کمک از روی منطق و درسته، بنابراین میشه برای اون قانونی که وضع کنم کمک کننده باشه.
بعد سلام، قانون زندگی ما اولا از کلام خدا سرمخش میگیرم، چون واقعا کلام آرامش رسیدن به زندگی خوبه، و از پدر و مادر عزیزم، همسر مهربونم، مادر خانم و پدر خانم عزیزم که واقعا درست زندگی کردن، مادر به ما یاد دادن، برادرای عزیزم. امیدوارم که همه مردم دنیا در کنار هم با قانونهای خوب خانواده زندگی خوبی داشته باشن. دوستت میدارم، حمید هستم، یادتون باشه.
خب، ما سوالمون از شما توی اینجا شب نیست این بامدادمون این بود که اگه بخواد یه قانون وضع بکنید برای خودتون و به اون قانون عمل بکنید، چه قانونیه در زندگی؟ در زندگی میخوایم بریم سراغ پیام های شما. 3881 ببینیم که قوانین شما چیه.
دوست بزرگواری 915 4 رقم آخر 2733 گفته سلام، امشب لطفا پیام منو بخونید که بشنوم. خب قانونتون نگفتید که چیه، اسمتونم که نگفتید، اما بریم سراغ قانونهایی که برامون
بله
گذاشتید. میخونه یا بخونم؟
بخونم. حسینی آقا یا خانم از مشهد گفته همسرم یه قانونی گذاشته که وسایل خونه رو تنهایی جابجا نکنم، امیدوارم پایبند باشم ولی بعید میدونم بتونم. به نظر شما چیه؟ میتونم خانم یا آقا؟ تو رو خدا، منم اگه باشم این قانون میذارم.
خواستم بگم پیمانو ببینید
آقا، کمر خیلی ظریف ظریف‌تر از این حرف هست. به خدا من بعضی وقتا خودم میگفتم که حالا طرف مثلا میگه کمرم درد میکنه، مگه چیه؟ که حالا او طرف میگه من خونه خوابیدم کمرم درد میکنه، ولی والله بالله کمر درد آدمو میزنه زمین، خدا نکنه ایش کمر درد بگیره. من یک ماه دارم میکشم، بیچاره شدم. هوای کمرتون رو داشته باشید.
اینو میخواستم من بخونم ولی تو بخون.
با سلام خدمت مجری توانمند، اگه بخوام قانونی بنویسم از معلم دوران مدرسه‌ام آقای محمد بهرامیان که فردی با خصوصیات اخلاص و تواضع هستن کمک میگیرم. آقا مرتضی کریمیان، چرا رو من بخونم؟ شهرستان مبارکه اسمون.
پیامک‌های مرتضی کریمیان.
آقای کریمیان اصفهان.
آره، معمولاً تو
دلمون تنگ شده واسه شهروندای پاتوقیمون.
آره،
محل نکو آباد. خب
عرض شود که خانم هستی علوی گفتن قانون من توی زندگی حفظ حرمت و دل نشکستن، اونم موقع دعوا. خب خیلی هم سخته و دمتون گرم اگر رعایت میکنید. خودم وقتی عصبانیم قهر و سکوت رو ترجیح میدم به این که بیام و حرف بزنم و چیزی بگم که دل یا حرمت کسی رو بشکنم، و این قانون رو واسه خودم ولی کسی رعایت نمیکنه.
آقا من یه چیزی بگم، من بفهمت. یه آدم بی‌اعصابی بودم توی رانندگی. خب بعد نمیدونم تأثیر داروها بوده چی بوده که خیلی جدیداً آدم دیر عصبانی بشوی شدم، و مثلا من واقعا تو رانندگی نمیگم دعوا میکردم و نه، ولی انقدر خودم میخوام. به هر حال مثلا حالا چون منو میشناسن و اینا، یه ذره این عاملی میشه که من خیلی حالا مثلا چیزی نگم و اینا. بعد عرض کنم که
آره راست میگن،
سیروس چی میگی؟ خب منم میشنوم که
اشکال نداره. خب حالا من میگم همه بشنون، غریبه بینمون نیست که 85 میلیون خورده اکثر آدما راست میگه بعد از اینکه عمل جراحی میکنن مهربون میشن دیگه. البته پیمان مهربون بود، مهربون تر شده.
ببین 3-4 روز پیش بود،
اصلا حال خوبی نداشتم به خاطر همین آنتی بیوتیک، حالا تو میدونی همه میدونن قصه چیه. بعد من هر وقت که تو رانندگی اعصابم خورد میشد چیز میکردم، بعد خودم میخوردم میومدم توی ذهنم با مثلا اون ماشینه میجنگیدم، مثلا میگفتم ای کاش که فرصتی بود که مثلا منم یه چیزی بهش میگفتم فلان از این حرفا. و بعد حالا همین حرف قانون شد، من پشت خودم میگفتم آقا من یه قانونی میذارم که دیگه آروم بشم، ولی نمیشد. تا اینکه شد 3-4 روز پیش من واقعا آدم آرومی بودم. اینا که منو چش در و شما واسه خب بعد عرض کنم که
مهربون باش، مهربون باش. آره
میگن آقا کن قانون چی. آقا ما رفتیم پشت سر یه 26 بودیم، من دیدم ایشون راهنما زده. خب کسی که راهنما بزنه اصولا میخواد بپیچه دیگه.
نه به شما داشته میگفته از این سمت برو،
نه 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 نمیدونم، میخواست بپیچه. نگو این خانوم راهنما رو زده بوده که یعنی من نیام که ایشون میخواد پارک کنه. بعد ما همینجوری برفتیم پوستش، آخری هم در رو باز کرد، منم خب عینک آفتابی و اینا داشتم، گفتش که شیشه هم دودی بود و گفتش که نمیبینی من دارم راهنما میزنم میخوام پارک کنم. به خدا امین من گفتم که نه ندیدم. سیروس بگم چی گفت؟ آره نه بد نیست، گو از بس خری. خب گفتم که بله بله من خرم. سرش رو تکون داد رفت. انقدر از خودم راضی بودم، گفتم اگه حالا مثلا من خر شدم، مگه الان مثلا من اگه با این دعوا میکردم چرتو میگفتم بعدن یا پشیمون میشدم یا خودم میخوردم. میخوام بگم که یه سری قوانین این شکلی آدم برای خودش بذاره، آقا الکی سر مسائل عصبانی نشه. آه چیه سیروس؟ آره
زندگی کوتاه‌تر از این است که آدم عصبانی بشه. حالا دوستان بزرگواری که همراه ما هستن دارن ما رو میشتمن، اگر دنبر زاهدان هستن، حمزه از زاهدان تو جاده لاستیک ترکونده منتظره که زاپاس براش بیارن و میگه اینجا حسابی سر ده اما پرستاره. و جالبه گفته که اینجا آدم به بزرگی خدا پی میبره، دمتون گرم. و گفته بهترین قانون همون صراط مستقیمه که حقه، انشالله خدا همه رو به همین راه مستقیم هدایت.
یعنی الان بریم جاده زاهدان دو روزه میگیم حمزه کیه پنچرگرده.
نه کسی که همجا رد میشن حواسشون باشه کمک کنن دیگه، الان گفتیم مهربون باشی کمک کنن، یه قانون بذاریم برای خودمون.
بله.
این که اگر کسی مشکل گرفتاری داره بهش کمک بکنیم، چون ممکنه برای خودمون هم پیش بیاد. بله.
به به شهر حسود علی زنده وکیلی.
ما از این شهر غریبه بی تفاوت کوچ کردیم، از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی بر نگردیم.
به به
خونمون رو دوشمونه ما یه آه دور گردیم، ما واقعا با هم چکم، ما غنیمت های بی رویای این جنگ های سریم، زندگیمون کو ببین ما کشته های بی نبردیم.
بی خبر از حال هم،
بی خبر از حال هم، آواره دنیای دردی، ما واقعا با هم چه کردیم. تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودی، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم، تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودی.
خدا نکنه مردم این شهر با هم قهر کنن، خدا نکنه مردم این شهر واسه هم دیگه داشته باشن، خدا نکنه این دوستی از بین بره،
یه جمله ای هست که خدا کنه واقعیت داشته باشه، میگن که بابا هر چی هم که نگی ولی دنیا هنوز قشنگیاشو داره.
پس بدین فرصت خنده ها، پس بدین شادی تو صدا، پس بدین قلب عشقاشنا، لا اقل پس بدین گریه ها، ترخه اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم، تلخه اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم.
خب سیروس دمت گرم، سلیقه سیروس تو هر زمانی بی نظیره، چه صبحش باشه چه بامدادش باشه، همینه که سیروس همیشه میگه ما هستیم که شما هستیم.
دقیقاً.
آره اشتباه شد، باز شما هستید که ما هستیم،
اون قول سیروس بود دیگه.
سیروس اعتقادش اینه ولی ما اعتقادمون اینه که ما هستیم که شما هستیم. بله خیلی خوب، کجا بریم؟
بریم یه سر بزنیم به آسمان زیبای خدا.
بفرمایید.
ژرفای شب، دنیای ستارگان و کائنات، اینجا شب نیست.
به نام خدا. سلام و شب بخیر میگم به شنوندگان محترم برنامه اینجا شب نیست، امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. من احسان مهرجو هستم، کارشناس و مدرس فیزیک و نجوم، و با دو خبر در خدمتتون خواهم بود امشب. خبر اول مربوط میشه به این که یک ایرانی دیگه در جمع فضانوردان ناسا انتخاب شده. سازمان فضایی ناسا آمریکا گروه انتخاب شده برای شرکت در یک سفر شبیه سازی شده به مریخ رو که در یک زیستگاه در مرکز فضایی جانسون در هیوستون قرار مستقر بشن رو معرفی کرده، و آقای کامک عبادی دانشمند فضانورد ایرانی به عنوان یکی از 4 عضو این گروه انتخاب شده. کامک عبادی در واقع در کنار 3 نفر دیگه روز جمعه 26 ژانویه، یعنی چند روز آینده، وارد تأسیسات زمینی خواهد شد تا در طول مأموریت شبیه سازی شده مریخ به مدت 45 روز مثل بقیه فضانوردان زندگی و کار بکنه، و این نفرات روز 11 مارس از این محفظه خارج قرار بشن. توی این مدت قرار هستش که دانشمندان چگونگی سازگاری خدمه با انزوا، محصول شدن و شرایط کاری که فضانوردان در طول مأموریت‌های آینده فضایی به ویژه به مریخ رو تجربه خواهند کرد رو میخوان مطالعه بکنند، و آقای کامک عبادی درباره این مأموریت و موفقیت خودش گفته که در واقع قرار هستش که من این پروژه رو شرکت بکنم و سناریوهای اکتشاف مریخ رو اونجا شبیه سازی بکنیم. مسئولیت ما شامل طیف وسیعی از وظایف علمی، نمایش فناوری‌ها، عملیات فضاپیما، تعمیر و نگهداری و حتی رسیدگی به ناهنجاری‌های غیرمنتظره در طول سفر رفت و برگشت طولانی مدت به مریخ خواهد بود، و البته خیلی داره تلاش میشه که شرایط در واقع مأموریت‌های فضایی رو بیان شبیه سازی بکنن، به خاطر به هر حال دوری سیاره مریخ از زمین. میدونیم که ما شاهد تأخیر اولوش مثلا 20 دقیقه در ارتباطات مخابراتی خواهیم بود، به خاطر همین تمام این شرایط رو اومدن شبیه سازی کردن، مثل همون تأخیرهای ارتباطی، عدم دسترسی به غذای تازه، فقدان حریم خصوصی، عدم دسترسی به تلفن و اینترنت، و انزوای کامل از دنیای خارج رو کاملا دارن رعایت میکنن، تا به نوعی بشه گفتش که نزدیکترین حالت به یک سفر فضایی به مریخ رو بخوام برای این افراد شبیه سازی بکنن. این ماموریت اولین ماموریت از 4 ماموریت شبیه سازی شده به مریخی که در سال 2024 یعنی امسال میلادی قراره که انجام بشه. 3 تا شبیه سازی دیگه هم قرار هستش که صورت بگیره و حالا فعلا بایستی منتظر باشیم که ببینیم اولین ماموریت چطور انجام میشه. جالبه هم که مرکز فضایی محمد بن راشد امارات متحده عربی و آژانس فضایی اروپا هم توی این مطالعه با سازمان فضایی آمریکا یعنی ناسا هم همکاری دارند. و خبر بعدی که احتمالاً در روزهای گذشته هم خیلی از شما ممکنه شنیده باشید، اونم این که سال 2023 به عنوان گرمترین سال ثبت شده در تاریخ اندازه‌گیری شده. البته وقتی میگیم در طول تاریخ، در از مدت زمانی که انسان دما رو ثبت کرده، و این رو هم باز سازمان ناسا اعلام کرده و گفته که دمای جهانی در سال گذشته میلادی نسبت به دهه 1880 میلادی و زمان آغاز اندازه‌گیری دما 2.5 درجه گرمتر شده. ناسا گزارش سالانه دمای جهانی خودش رو اومده با همکاری اداره ملی اقیانوس و جوی آمریکا که NOAA هست منتشر کرده و طبق اون مشخص شده که 2023 گرمترین سال ثبت شده از زمان شروع اندازه‌گیری دما یعنی سال 1880 میلادی بوده و به گفته این در واقع گزارش دمای جهانی در سال گذشته میلادی تقریبا 2.1 درجه فارنهایت معادل 1.2 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دوره پایه ناسا یعنی از سال 1951 تا 1980 بوده و همینطور نسبت به دهه 1880 میلادی 2.5 درجه گرمتر شده و این خیلی 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 ما رو در واقع به اون هشدار میده و ما رو هوشیار میکنه که نسبت به تولید گازهای گلخانه‌ای خیلی محتاط‌تر باشیم و سعی بکنیم که سهم کمتری در افزایش گرمایش جهانی داشته باشیم، کیفیت سوخت خودروها رو بایستی بالاتر ببریم، همه دنیا بایستی این کار رو انجام بدن و گازهای گلخانه‌ای رو تا اونجایی که امکان داره کمتر منتشر بکنیم، به ویژه از طریق در واقع اصلاح و بازسازی در واقع سیستم‌های تولیدی، به ویژه در کارخانه جات بایستی دستگاه ها رو به‌روزرسانی بکنیم که کمترین آلودگی رو ایجاد بکنن. موفق باشید، خدا نگهدار.
اینجا شب نیست.
من 6 لایه پوشیده بودم، بازم سردم بود. اون با یه تیشرت ایستاده بود. قیافشم اصلا شکل آدمایی نبود که سردشونه. دو معطلی پرسیدم تو یخ نمیزنی؟ گفت من سرمایی نیستم ولی الان واقعا سرده. در چنین مواقعی میدونی چیکار میکنم؟ گفتم چیکار؟ گفت قبول میکنم که الان سرده و من سردمه. قبول میکنم همینی که هست دیگه. اون وقت سرما دیگه اذیتم نمیکنه خیلی. خندیدم. فکر کردم به این که من در زندگیم هیچ وقت از اول به این حقیقت آگاه نبودم. حالا تو هر شرایطی هر بار هی خودم رو به در و دیوار میزنم که وای چرا اینه، چرا اونه، حالا چی کار کنم، ای داد و ای بیداد. وسط ها یه جایی میرسم به این که انگار دنیا با سیستم همینی که هست کار میکنه و تو هم بهتر خودتو با همین سیستم کوب کنی. تا میپذیرم همینی که هست، یا همه چی شروع میکنه به درست شدن، یا حداقل به یه آرامش موضعی میرسه.
آرامش پیچیده تو افکارم، حالا که تو رو کنارم دارم، این حس رو قبل از تو نداشتم. اسمش رو خوشبختی میذارم، من و تو مثل یه پازل